میکنه هم فضای شهرمون رو پر از تولید و زندگی میکنه.
کلید این کار کی چه زمانی برای چی زده شد؟ شاید شنونده من در این لحظه این سوال براش پیش بیاد که شهرداری چرا رفت به این سمت؟
ببینید، شهرداری، خصوصا شهرداری کلان شهرها و شهرهای بزرگی مثل تهران، هم آسیب‌های زیادی رو شاهد هستن در سطح شهر، مشکلات زیاد، چالش‌های زیاد برای خانواده‌ها، خانواده‌های آسیب دیده، آسیب پذیر، خیلی از آسیب‌های اجتماعی. از اون طرف فرصت‌های بی‌نظیری در سطح شهر برای عرضه محصولات، برای ایجاد فضاهای کار اشتراکی، برای ایجاد فضاهای تولیدی در اختیار شهرداری هست که اگر شهرداری بتونه به خوبی این در واقع و یک عالمه توانمندی که در دل خانواده‌ها و خصوصا زنان خوب تهرانی برای مولدگری و تولید و خلاقیت و نوآوری وجود داره، اگه بتونیم ما این فضاها رو به هم برسونیم، بسیاری از مشکلات ما در میان میتونه قابلیت رفع پیدا کنه.
همینطوره، بانویی که خودشون متوجهن که یک بانوی تولید کننده و بانویی که توانمنده نیاز به حمایت داره و من از این درک بالای شما بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که همچنان این حمایت باشه برای بانوان تولید کننده و کارآفرین عزیزم و سرپرست خانوار که ما بیرون حیات هم که سر زدیم چقدر با حوصله با مردم برخورد میکنن و دوست دارن هی محصولشون و تولیدشون رو توضیح بدن و بفروشن. براشون آرزوی کسب و کار پر رونق داریم و برایشون آرزوی موفقیت در عرصه‌های مختلف. اگر فکر میکنید مسئله جا مونده.
بله، خیلی متشکرم. من فقط امیدوار هستم که شهروندان عزیز اینجا بتونن هم نیازمندی‌های خودشون رو پیدا کنن و با قیمت مناسب و هزینه مناسب اونها رو برای خانواده‌هاشون تهیه کنن، هم در این حال تقویت کنن این فضای در واقع توانمندی و عاملیت زنانه رو در تولید شهر تهران.
درود بر شما. خانم دکتر اردبیلی بودن، ایشون مشاور شهرداری تهران و همینطور مدیر کل اداره امور زنان و خانواده شهرداری تهران. متشکرم از شما.
منم از شما خیلی متشکرم و همکارانتون بزرگ.
مرسی از شما.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
روز بخیر همراهان محترم، متشکرم که ما رو میشنوید و همراه و همدل با ما هستید. اما بازار تهران، مجله اقتصادی رادیو تهران و همکاران ما که آماده هستن این برنامه رو مثل هر روز زنده و مستقیم تقدیم شما کنن. اخبار بازار رو اینجا در بازار تهران بشنوید.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. مردم عزیز سلام، خیلی خوش آمدید به بازار تهران. بنده محمد حسین امیدی هستم. خوشحالم که در 20 اسفند 1402 همراه با همکارانم میتونیم میزبان شما باشیم تا حوالی ساعت 11:40. در برنامه امروز وضعیت بازار سرمایه رو همراه با امیر وکیلیان بررسی خواهیم کرد. در بخش بحث روز به بازار آجیل خوشبار میپردازیم و گفتگویی با رئیس اتحادیه این صرف خواهیم داشت. بناست که بازار سهام رو با آقای صدقیانی نگاهی بهش داشته باشیم. من متوجه فقط نشدم دوستان بگن هم آقای وکیلیان هم آقای صدقیانی بناست هر دو راجع به بورس صحبت بکنن، هر کس از دریچه تحلیلی خودش متفاوت. بخش اقتصاد ساده رو خواهیم داشت. و اگر فرصتی باشه عناوین برخی از روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز رو هم مرور می‌کنم. زمنان میثم اسکندری هم با موضوع دستمزد کارگران گزارش رو برای شما آماده کرده که خواهیم شنید.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران، بازار تهران.
یک موضوع مهم که دغدغه ماست و مطمئنم برای شما مردم عزیز هم بسیار مهمه که همه هموطنان به گاز دسترسی داشته باشن، در بازار تهران بهش میپردازیم. توصیه هایی رو جناب آقای کوشکی مدیر مرکز کنترل شرکت گاز برای ما و شما دارن که با هم خواهیم شنید. آقای کوشکی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران.
ارادتمندم. آقا در خدمت شما هستیم، چی کار کنیم که گاز رو بهتر بتونیم مدیریت کنیم در کشور؟
بله خواهش. خب من ابتدا عرض کنم خدمتون که مصرف گاز روز گذشته در بخش خانگی و تجاری 529 میلیون متر مکعب بوده، یعنی تقریبا 62% از تولید گاز در بخش خانگی و تجاری مصرف شده. خب این رقم برای این موقع از سال واقعیت رقم بالایی هست. ما سال گذشته همین موقع تقریبا 100 میلیون کمتر روزانه گاز مصرف می‌کردیم. این نشون دهنده این هست که همچنان سرما در کشور حاکم هست نسبت به اسفند ماه سال‌های گذشته. و تأمین این میزان از گاز ما بارها عرض کردیم، ما باید محدودیت‌هایی رو در بخش‌های صنعتی و نیروگاهی کشور اعمال کنیم تا بتونیم در واقع گاز بخش خانگی و تجاری رو تأمین کنیم. لذا بله، همه هموطنان عزیز ما اگر مدیریت مصرف گاز رو جدی بگیرن، خب طبیعتاً ما میتونیم سهم بیشتری از گاز رو در اختیار صنایع و نیروگاه کشور قرار بدیم. مواردی رو که حالا فرمایش کردید من عرض کنم خدمت هموطنان عزیزم، راهکارهای بسیار ساده‌ای که در این سادگی بسیار تاثیرگذار هست. خب این روزها که حالا شرایط در واقع هوایی به نوعی هست که شاید ما کمتر نیاز داشته باشیم به سیستم‌های گرمایشی، هموطنان عزیز ما از ابتدای صبح میتونن سیستم‌های گرمایشی منزل رو خاموش کنن، از مدار خارج کنن که در واقع مجبور نشن این گرما به نوعی بشه که برای متعادل سازی دما ما ناچار باشیم که درب‌ها یا پنجره‌ها رو باز کنیم. این روزها خب استفاده کمتر از آب گرم بسیار میتونه تاثیرگذار باشه در کاهش مصرف گاز و ما امیدواریم که بتونیم انشالله برسیم به عدد 400 میلیون متر مکعب مصرف خانگی که محدودیت هایی که در بخش های صنعتی و نیروگاهی کشور داریم به طور کامل رفع کنیم.
چقدر باید صفحه جویی بشه تا به اون عدد برسیم؟
من متوجه نشدم.
عرض کردم چقدر باید صرفه جویی بشه تا به اون عدد برسیم؟
عرض کردم ما الان تقریبا 529 میلیون متر مکعب مصرف گاز در بخش خانگی
تقریبا 130 میلیون یعنی اضافه.
بله تقریبا 130 میلیون الان نسبت به حالت نرمال ما بالاتر هستیم. عجب. یعنی باید ما به کمتر از 50% از تولید گاز رو ما در بخش خانگی و تجاری مصرف کنیم که الان این عدد عرض کردم حدود 62% هست.
بعد همین الان برای مدیریت مصرف مجبور شدین گاز واحدهای صنعتی رو قطع کنید آیا؟
بله ما محدودیت هایی رو در بخش های صنعتی و نیروگاهی میدیم. خب اینا از سوخت جایگزین استفاده میکنن، اون بخشی از گاز که در واقع کسب میشه از سهمی اینها ناچار هستن که صنایع و نیروگاه از سوخت جایگزین استفاده کنن.
هرچقدر
ما مصرف بخش خانگی رو در واقع مدیریت کنیم و کمتر کنیم، طبیعتا سهم بیشتری از این گاز به صنایع و نیروگاه اختصاص پیدا میکنه و اونها هم خلالی در روند تولیدشون به وجود نمیاد.
خیلی خوب، امیدوارم به این موضوع مهم همه توجه داشته باشن. از شما بسیار سپاسگزارم جناب آقای کوشکی.
منم از شما ممنونم از وقتی که در اختیار من
زنده باشین. مدیر مرکز کنترل شرکت گاز همراه ما بودن. اما بریم سراغ بازار شب عید و آجیل خشکبار. جناب آقای ممقانی رئیس اتحادیه آجیل خشکبار تا چند لحظه دیگه همراه ما خواهند بود.
بازار شب عید.
سلام آقای ممقانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب احترام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی مدیر توانمند رادیو و شنوندگان عزیز.
ارادتمندم، خدا قوت میگم بهتون قربان. چه خبر از بازار آجیل خوشبار دم عیدی؟
خب الحمدلله بازار شروع شده، خریدها شروع شده، مردم دارن میخرن و الحمدلله اوضاع خوبیه. با اینکه ما مثلا پیشبینیمون این بود که نسبت به پارسال لاقل کاهش فروش رو داشته باشیم، الحمدلله میبینیم نه کاهش فروش رو نداریم و فروش همون بهتره و نسبت به سال گذشته تازه بهترم شده. البته خب تأثیر خودش هم داره به خاطر بحث ماه مبارک رمضان هم که هست. خب بعد از افطار مردم فرصت بیشتری دارن برای بحث دید و بازدیدها و خریدهای حتی ماه رمضان هم اومده روی بحث خریدهای نوروزی، چون مردم برای بحث ماه رمضان هم آجیل خوشبار استفاده میکنن و مخصوصا از گردو و مغز گردو.
درسته. خب پس بازار به راه و خدا رو بابتش حتما شاکرید همه شما. فقط وضعیت قیمتا چطوره؟ چون میخوندم که گفته بودی مثلا پسته نسبت به سال گذشته حتی ارزان‌تر شده.
الحمدلله با این که ما خب افزایش نرخ ارزها رو داشتیم، آجیل خوشبار تابعی است از افزایش نرخ ارزها، معمولا تاثیر رو آجیل خوشبار داره. خب الحمدلله امسال این اتفاق نیفتاد، ما کاهش قیمت رو داشتیم نسبت به سال گذشته. بحث حتی پسته که خب بحث در آجیل خوشبار یک کالای اساسی هست، ما نسبت به سال گذشته کاهش قیمت خیلی خوبی رو داشتیم در پسته. خب دلیلش هم اینه که قیمت جهانی پسته اومده پایین، ما رنگی پای زیادی رو پیدا کردیم. الان کشور آمریکا در ردیف اول تولید پسته قرار گرفته، برخلاف اینکه ما هر سال اول بودیم الان آمریکا اوله. و خب بازار جهانی قیمتش رو به شدت اومده پایین و میتونم به جرات بگم که پسته ای که تا سال گذشته در بازار جهانی میانجین 12 دلار بود الان زیر 9 دلار داره خرید و فروش میشه و این تاثیرش رو در داخل هم روی قیمت پسته ایران گذاشته.
یعنی 25% قیمت جهانیش کاهش پیدا کرده.
بله
تقریبا. بازار داخلی هم همین حدودا کم شده؟
تقریبا 25% ما کاهش قیمت داشتیم در بازار داخلی.
الان پسته از چه قیمتی تا چه قیمت موجوده در بازار؟
ببینید بازارتو به اینجه خب اینچه میجیم پسته در کشورهای دیگه خوشبختانه کشور ما تنوع محصول بالا داره، کشورهایی که معمولا یک کلم دو کلم پسته دارن ما بالای 18 نوع واریته پسته داریم. خب پسته های معروف اون فندقی، اشکاری، احمد آقایی، کله قوچی، مثلا فندقی در بازار عمده فروشی امروز از 440 هزار تومان تا 490 هزار تومان بود. پسته اکبری خیلی لوکس مثلا از 580 هزار تومان بود دیگه خیلی خیلی لوکسش که دیگه واقعا دستچینه و خیلی اونس بالایی داره رو 920 هزار تومان بود. پسته احمد آقایی که پسته معمولی که معمولا ایرانی ها بیشتر دوست دارن به خاطر سفید بودنش و لبماتی چی بودنش به خرید نوروزی است روی 500 تا 680 هزار تومان در میادین عمده فروشی داره خرید و فروش میشه. قیمت واقعا خوبیه نسبت به پارسالش، معمولا دیگه پایه رو یک تومن به بالا بوده.
اینا بعد در خورده فروشی ها با چند درصد سود عرضه میشه؟
12% سود قانونی.
یعنی اون که 600 هزار تومنه تقریبا 665 هزار تومن مثلا.
بله بله.
درسته؟
12% سود قانونیه، بعد به علاوه اجرت پختش و اینا چیزی نمیشود به اون صورت. زیر 5-6% تا 7% هزینه های باربری و نمیدونم سورت و دستین و شورکاری و اینا زیر 7% معمولا 7% هزینه های جانبی دارم، 12% هم سود قانونی.
و بیش از این 12% تخلف دیگه، درسته؟
تخلف حساب میشه و بازرسی داشتیم الحمدلله اینقدر بازرسی زیاد شده که بازرسی های سند معدن، بازرسی های اتاق اسناف، بازرسی های جار کشاورزی، خود اتحادی ها الان دیگه واحد های سنفی خودشون دیگه یه جورایی اینم البته موازی کاری ها شاید شده، شاید واحد های سنفی اذیتن، دارن اذیت میشن. درسته. واقعا واحد های سنفی معتبر معمولا رعایت حال مصرف کننده مشتریاشون، مشتری مداری در واحد های سنفی، واحدی شنان 20 سال 30 سال آجیل فروشیش اینجا نمیاد تخلف کنه یا زنس بد بده، کهنه بده یا جرون بده، چون مشتریاش براش با ارزش هم 30 سال زحمت کشید این را زم کرده.
بله
خب بازرسی ها بیش از اندازه است. بله
خب خدا رو شکر مردم هم میشاله جاهای معتبر خریداشون رو انجام بدن که هم جنس با کیفیت هم با قیمت مصوب و معقولی بتونن تهیه کنن. خبر خوبی بود از بازار آجیل خوشبو، هرچند که هنوز ما خیلی هامون نمیتونیم تهیه بکنیم، ولی همین که نسبت به سال گذشته حداقل گرانی نداریم مایه امیدواریه. از شما خیلی ممنونم آقای ممقانی.
ممنون از لطف شما و وقتی که در اختیار ما گذاشتید. ممنون.
زنده باشید. رئیس اتحادیه آجیل خوشبار خانم ها آقایان گفتگو کردند با بازار تهران. شنیدیم که در مشهد همایشی با عنوان چشمنداز اقتصاد 1403 در حال برگزاری، کنجکاو شدیم از محتوای این نمایش مطلع بشیم و چه خوب که دوست خوب ما جناب آقای دکتر قبول حضور دارن در این همایش و میتونیم دقایق همراهشون باشیم و مطلع بشیم. سلام آقای قبول.
سلام، درود بر شما و شنوندگان محترمتون.
ارادتمندم.
بله امروز ما دومین رویداد انجمن مدیران مالی حرفه‌ای خراسان رضوی رو داریم در مشهد با سخنرانی دکتر چشمی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی و دکتر مهران مرشد مدرس دانشگاه فردوسی و دکتر یاسر آسمان سایرانچاز نشه راهورد مدیریت با موضوعاتی احکام مالیاتی اقتصاد 1403 و مباحث مربوط به پیشبینی هایی در بحث 1403 که انشالله مدیران مالی در خراسان رضوی در این همایش حضور خواهند داشت و نتایجش رو باز انشالله به سمع شنوندگان شما برسونیم.
بله، هنوز شروع نشده همایش؟
نه، بعد از ظهر ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر شروع و پایانش
هست. و همین یک روز خواهد بود؟
بله، یک روز.
خیلی خوب، فکر می‌کنم بس ما فردا میتونیم از محتواش مطلع باشیم با توجه به اینکه هنوز آغاز نشده. ولی بخش اقتصاد ساده هم حتما با آقای دکتر قبول پی خواهیم گرفت در ادامه. فعلا آقای دکتر با شما خدافظی.
باشه، متشکرم.
خب من بعد اصلاح کنم، دوستان برای من نوشته بودن که بناس بررسی بازار سرمایه رو داشته باشیم همراه با امیر وکیلیان، اما موضوعی که آقای وکیلیان میخوان راجبش حرف بزنن بازار بدهیه و خب اثرگذارم هست روی اقتصاد کشورمون، اونچه که مطرح میشه به عنوان یک شاخص میتونه مورد توجه شما مردم هم قرار بگیره. آقای وکیلیان سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران. آیه امیدی فرمودین بازار سرمایه، چیزی که به عنوان بازار سرمایه ما میشناسیم به سه تا بخش تبدیل میشه.
بله.
یکی اون بورسه که هر روز تو برنامه به صورت معمول بهش پرداخته میشه که اونجا سهام شرکت ها قابل معامله هست.
درسته.
دومیش بازار بورس کالا هستش که مواد نفتی، پتروشیمی، فلزات، حتی حالا تو کشورهای دیگه وجود نداره، البته میخندم به ما، ولی در ایران وجود داره. کالاهای تمام شده مثل خودرو هم فروش میده که عموما در دنیا به عنوان بازار کامودیتی میشناسن، یعنی محصولات پایه که در رشد زنجیره هستن. و سومیش بازار بدهیه. در تمام دنیا و به خصوص ایران هم در این چند سال گذشته بازار بدهی رشد بسیاری کرده و از لحاظ اسکیل یا سایز یا اندازه 90% بازار سرمایه در اختیار بازار بدهی هست، 10% به بورس کالایی یعنی کامودیتی ها و بازار سهام اختصاص داره.
خب عجب، پس بخش بزرگی اتفاقا بازار بدهی از بازار سرمایه.
بله 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 بله، یعنی در تمام دنیا شما نگاه کنید و مرخص ایران هم الان سالی ما بین 300 تا 400 همت به طور میانگین در این سالها اوراق بدهی فروختیم. حتی همین الان هم روی تابلوی بورس هم که شما ارزش معاملات رو نگاه کنید، متوسط در امسال رسیدیم به روزی 1000 تا 2000 میلیارد تومان ارزش معاملات بدهی. این را اگر صندوق‌هایی با درآمد ثابت که از لحاظ علمی درست هستش، صندوق‌هایی با درآمد ثابت هم بهش اضافه کنیم، تقریبا 60-70% ارزش معاملات در همین شرایط رکودی مربوط میشه به بازار بدهی و مشتقاتش.
بله.
خب اتفاقی که یک دوگانگی ایجاد شد بعد از اینکه در بازار بدهی بانک مرکزی برای اینکه بتونه نرخ ارز رو کنترل کنه روی 55000 تومان به صورت عرض کنم فوری اومد و گواهی سپرده خاص 30% صادر کرد. 250 همت مردم خرید کردن، بعد از 3 روز این رو گفتن دیگه نمیفروشیم، بسته شد. بعد قیمت ارز یک رشد عجیب غریبی داشت، برای اینکه بازار پول یعنی اون رئیس بانک مرکزی و معاونانشون بتونن رو بازار کنترل داشته باشن بحث سکه رو کردن و بازار رو جهت‌دهی کردن، یعنی اون نقدینگی های سرگردان یا پول داغ رو آوردن تو بازار سکه که در جریان از این مرکز مبادلات ارزی تا حالا 3 دوره حراج رب سکه رو برگزار کرده. اتفاقی که افتاد، کسایی که تو این حراج ثبت نام کردن پولشون بلوکه شده، گرچه خیلی هاشون تو این حراج برنده نشدن ولی هنوز پول به افرادی که ثبت نام کردن برنگشته. این به این معنی که دولت داره از تمام ترفندهای خودش و بانک مرکزی استفاده میکنه که این پولها روانه بازار ارز نشه. نکته قابل توجه اینه که دولت در این شرایط برای حقیقی ها فکری میکنه، ولی تو بخش بازار حقوقی اومده اوراق جدیدی رو منتشر نمیکنه و بدهی‌های دولت رو افزایش نمیده. بانک‌ها الان منابعی که دست پرده های جاری بلند مدتشون دارن از کنم اوراقی ما به ازاش وجود نداره که این پول داغ رو به نوعی از رده خارج کنن و این باعث شده که یک سردرگمی ایجاد بشه. اگر قانون بودجه به زودی تصویب نشه، بانک ها مجبورن که این نقدینگیشون رو در بازار بدهی به سمت صندوق ها هدایت کنن و چون که دولت حالا به صورت خاصه یا نخواسته سیگنال نرخ بهره 30% رو تایید کرده، پیش بینی میشه در سال آینده صندوق های با درآمد ثابت میانگین بین 30-35% باید بازدهی بدن. در غیر این صورت هر چیزی که نقدشوندگی بالایی داره هدف این پول داغ قرار میگیره. حالا باید ببینیم که آیا دولت مثل امسال میخواد سیاست های انقباضی رو در بازار بدهی پیش بگیره و یا در ابتدای سال 1403 شروع میکنه به فروش عمده و بزرگ اوراق بدهی برای اینکه بتونه یه بخشی از این بازار رو سر سامون بده. بله. و همه اینا باعث شده که نقدینگی امروز سمت بازار سهام کمتر بره. حالا میام سوالات زیاد، ابهامات زیاد، همین ابهامات زیاد پیش بینی و سخت.
حالا خودتون فکر میکنید که تصمیم دولت چه خواهد بود؟
یه چیزی هم بگم، تحقیقات میدانی که ما داشتیم در رسانه‌های اقتصادی، ما الان با یک دوگانگی درست درستی مواجه هستیم. اولا نرخ بهره حقیقی در ایران منفیه، تورم 50%، نرخ بهره بانکی هم تازه اگر بگیریم 30% منفی 20%. از اون برم بازده بسیاری از کسب و کارها در ایران که حالا شاخصش هم بورس بخواییم در نظر بگیریم بیش از 44 گروه صنعتی توش فعال هستن، بین سالیانه 10%. با نرخ بهره 30% عملا کار کردن بیمعنی میشه و عده افراد زیاد قابل توجهی از کسب و کارهای دولتی خصوصی فرمه میکنه به بیعملی تشویق میکنه و تشویق میکنه که پولهاشون رو ببرن در بانک بذارن. از سوی دیگه نرخ بهره حقیقی هم منفی هست و دولت باید نرخ بهره رو افزایش بده. یعنی چه دولت نرخ بهره رو افزایش بده؟ چه نده شمشیر دولبه است و آثار سوی رو برای اقتصاد ایران داره.
چقدر پیچیده شد آقای وکیلیان. الان خیلی حالا مشتاقم بدونن که شما فکر میکنید تصمیم دولت چه خواهد بود و یکی از مهمترین خروجیاش قیمت ارز دیگه، پیش بینیتون چیه؟
ببینید بانک مرکزی با تمام این تلاش هایی که انجام داده، من به نظرم نمره بسیار بالایی رو در کنترل نرخ ارز میتونیم بهش اختصاص بدیم، نمرش 20ه، چون که ابزارهایی که در اختیار داره همین هاست. اون چیزی که داره به قیمت نرخ ارز فشار وارد میکنه تصمیمات سیاسیه، یعنی اون اقتصاد سیاسیه که در اختیار بانک مرکزی و رئیسش نیست، حتی در اختیار وزیر اقتصاد